به نام خدا. سلام به بخش زنده گلچین خبرهای اقتصادی ساعت 10 امروز شنبه دوم اسفند ماه 99 رادیو اقتصاد خوش آمدید. اشتغال 140 اشتغال 1480 نفر با احیای شرکت‌های ورشکسته. بابک ترکی رئیس اداره تصفیه امور ورشکستی دیگی دادگستری تهران ضمن تشریح اقدامات انجام شده از سوی این اداره جهت حمایت از تولید گفت در سال جاری در شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته که پرونده‌های آنها در این اداره جاری است 1480 نفر نیروی کار جدید با احیای این شرکت‌ها به چرخه اشتغال و تولید اضافه شدند. تمدید دریافت مطالبات واحدهای تولیدی تا شهریور 1400. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مصوبه این شورا در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ماه 1400 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی مشمول مطالبات از آنها را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ میزان 7.5% از مانده بدهی و با دوره تنفس 6 ماهه در چارچوب دستورالعمل نحوه امحال مطالبات مؤسسات اعتباری امحال کند. تأمین 20% موز مصرفی کشور توسط کشاورزان ایرانی. محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت سال گذشته 1398 حدود 92947 تن موز در سطح 4838 هکتار تولید و به بازار عرضه شد که حدود 20% نیاز کشور را از داخل تأمین کرد. توزیع 2000 تخته چادر میان مردم زلزله زده سیسخت. حسین کلانتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد از توزیع 2000 تخته چادر میان مردم زلزله زده سیسخت خبر داد و با تاکید بر اینکه لکه‌گیری تمام مناطق انجام می شود گفت وضعیت تمام خانه ها ارزیابی می شود. تأمین 100% نهاد با نرخ مصوب. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت طبق اعلام وزارت جهاد مبنی بر تأمین 100% نهادهای دامی با قیمت مصوب و لحاظ سایر هزینه ها قیمت گوشت مرغ گم بیشتر از قیمت فعلی نیست. تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ توسط خودروسازان. سهیل معمارباشی مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت اظهار داشت وزارت سمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش طوری داریم که در آن قیمت گذاری برخی از خودروها بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار می‌گیرد. تولید گندم مورد نیاز. رئیس ملی گندمکاران گفت با توجه به بارندگی های مناسب در ماه های اسفند و فروردین مشکلی در ارتباط با تولید گندم نداریم. عطاالله هاشمی اظهار کرد قیمت پیشنهادی خرید تضمینی هر کیلو گندم 5200 تومان است و در جلسه های آتی نرخ خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف خواهد شد. تأمین سیمان رایگان به زلزله زدگان سیسخت استان کهگیلویه و بویراحمد. سید پرویز فتا رئیس بنیاد مستضعفان با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت سرما و شرایط کرونایی امداد رسانی در زلزله سیسخت را دشوار کرده است. با هماهنگی مسئولان نخستین محموله کمک‌های امدادی و حمایتی بنیاد مستضعفان برای زلزله زدگان ارسال شد. پس از ارزیابی میزان خسارت‌ها، سیمان مورد نیاز برای بازسازی منازل آسیب دیده به صورت رایگان تأمین خواهد شد. پرداخت 20 میلیون تومان به زلزله زدگان کهگیلویه و بویراحمد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از پرداخت 20 میلیون تومان به زلزله زدگان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت هفته ی آینده مصوبات مربوط به پرداخت وام بلاعوض ابلاغ می شود. و آخرین خبر این که ثبت خرید و فروش تلفن همراه در سامانه جامع تجارت. فعالسازی تلفن همراه نیازمند ثبت هر گونه خرید و فروش در سامانه جامع تجارت است. با اجرای شدن این طرح، در صورتی که خرید و فروش تلفن همراه توسط بخش‌های مختلف زنجیره تامین از قبیل وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، از فعالسازی آن در سامانه همتا جلوگیری خواهد شد. ممنون از همراهی شما با بخش زنده گلچین خبرهای اقتصادی رادیو اقتصاد. حال به اتفاق شنونده برنامه زنده روی خط بازار هستیم، مجله تحلیلی خبری وضعیت بازار ایران و جهان.
مجله خبری تحلیلی، مجله خبری تحلیلی، روی خط بازار.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. از این لحظه روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار از شنبه تا چهار شنبه هر روز بعد از بخش خبری ساعت 10 بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. در روی خط بازار امروز شنبه دوم اسفند ماه همراه ما باشید تا خبرهای اقتصادی رو پیگیری کنیم. نگاهی داشته باشیم به نوسانات بازار سکه، طلا و ارز. و اخبار بازار سرمایه را هم رصد کنیم. سامانه پیامکی ما 30036-37 در اختیار شماست. پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز که خوشحال میشیم نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو در خصوص برنامه دریافت کنیم. صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. ساعت 10:11 است و ما با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار با شما ایم.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت می‌کند.
جریان تولید مسکن رو در کشور به یه جریان پایدار تبدیل کنید.
قیمت تخم مرغ در به مقداری 14000 تومان تعیین شد.
هر نکات الان همکنون در بازار تهران در محدوده 4 میلیون
ما ارز رو فقط باید به کسانی بدیم که نیاز ارزی دارن. برای
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این ساعت 1238 واحد رشد کرده. حدوداً
دو تا خودروساز مهم ایران حدود 25% تا 30% تولیدشون بره بالا.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید با ما همراه باشید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد روی خط بازار.
خدمت شما عرض کنم که در پی زلزله‌ای که چند روز پیش در استان کهگیلویه و بویراحمد به کانون شهرستان سیسخت اتفاق افتاد، بسیاری از هموطنان عزیز ما در زمینه سرپناه و منزل با مشکل بسیار زیادی روبرو شدن. خانه ها آسیب های جدی دید. در تصاویری که به دست ما رسیده و میبینیم خانه ها طوری آسیب دیدن که اصلا قابل سکونت نیست و به همین منظور از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی قرار شده که مبلغ 20 میلیون تومان در اختیار آسیب دیدگان از زلزله کهگیلویه و بویراحمد قرار بگیره و هفته آینده مصوبات مربوط به پرداخت وام بلاعوض هم ابلاغ خواهد شد. در راستای همین موضوع میخوایم همراه بشیم با آقای عزیزالله محویان، معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ببینیم در این زمینه چه خدمات رسانی و یاری رسانی به هموطنان عزیزمون در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار هست که اتفاق بیفته. به محض برقراری ارتباط در این خصوص با ایشون صحبت خواهیم کرد و شما شنوندگان عزیز هم اگر در این زمینه صحبتی دارید، نظری دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی ما پیامکاتون رو با ما در واقع در میون بگذارید، نظرهاتون رو، پیشنهاداتتون رو و نقطه نظراتتون رو با ما مطرح بکنید. آقای عزیزالله محویان، معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی الان روی خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محویان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای محویان بفرمایید که تا الان چه ارزیابی دقیقی از میزان خسارت به مناطق زلزله زده انجام شده و برآوردها چی هست از میزان آسیبی که به هموطنان عزیزمون وارد شده؟
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بلافاصله بعد از حادثه گروه‌های ارزیاب رو به منطقه اعزام کردیم.
بله.
و مشغول ارزیابی هستن. برآورد اولیه‌ای که ما برای پیشبینی اعتبار و اینکه انشاءالله بتونیم در اولین جلسه هیئت وزیران پیشنهاد رو ببریم و مصوب کنیم آماده شده و بر اساس این برآورد حدود 420 واحد شهری و 580 واحد روستایی تخریب شدن در استان کهگیلویه و بویراحمد، تخریب شدن یا به شکلی خسارت دیدن که قابل تعمیر نیستن و باید نوسازی بشن.
بله.
ما به این واحد میگیم واحدهای احداثی و
بله.
حدود 2900 واحد هم خسارت های جزئی تر دیدن که قابل تعمیر هستن در شهر و روستا و خب بیش از 2300 خانوار هم لوازم زندگیشون از این برخ یا بخشیش یا بخش عمده یا لوازم زندگی شکسته یا خراب شده که اونم براش پیش بینی کردیم تسهیلات معیشتی و به لوازم معیشتی
بله در راسته اسکان این عزیزانی که الان واحد هاشون تخریب شده
که بله خونه هاشون تخریب شده و قابل سکونت نیستن هم پیشبینی شده که به اصطلاح ما در این مدت که بازسازی داریم بله. هر خانوار حدود 20 میلیون تومان کمک بهشون میکنیم که اگر خودشون بخوان جایی رو به جاره کنن و چون یه بخشی از شهر و روستا تخریب شده میشه امکانه این که اینا در خونه همسایه‌هاشون یا یه واحد اجاره کنن استکان پیدا کنن هست یا اگر بخوان میتونن با اون مبلغ و با کمک که خود ما میکنیم یعنی ما یه امکان ایجاد میکنیم که بتونن یه اتاق اسکان موقت رو با همین هزینه‌ای که پیش بینی شده سریع اجرا کنیم و تو این مدتی که حسن بازسازی صورت میگیره فضایی برای سکونت در داخل واحد مسکن خودشون داشته باشه.
آقای مهدیان، آیا توزیع تخت چادرها هم برای اسکان اونها میتونه راهگشا باشه یا خیر؟
نه، بحث اسکان اضطراری یا همون چادر که داره انجام میشه برای مقطع مثلا یه هفته دو هفته اول خب ممکنه
کارگشا بشه.
آره، ولی برای اینکه مثلا 6 ماه یک سال بخوان زندگی کنن تا خونهشون آماده بشه لزوماً باید یه اسکان موقت یه فضایی رو که امکان سکونت داشته باشه و هم از نظر ایمنی سرما بله. گرما مناسب.
با توجه به اینکه آقای مهدیان این منطقه سی سخت و اصلا استان کوهکیلویه و بوی رحمت از مناطق سردسیر کشورمون هست و ما شنیدیم که حتی بعد از وقوع زلزله هم بارش برف داشتن هموطنان عزیزمون بله. پس در واقع این میطلبه که هرچه سریعتر این واحدهای اسکان موقت در اختیارشون قرار بگیره.
پرداخت اون کمک قطعا خیلی سریع صورت خواهد گرفت. شروع میکنیم وقتی مطمئنن اعداد قطعی شد و اسکان اضطراری یا همون چادر به پایان رسید و مردم خودشون رو پیدا کردن شروع میکنیم انشالله کمک اسکان موقت رو انجام میدیم. و من عرض بکنم که خدا خوشبختانه این حادثه تلفات نداشت الحمدلله، با اینکه خسارات واقعا خسارات شدید بود. من
بله.
روز در منطقه بودم خیلی خونه ها خسارت دیده و یه باز فصلم فصلی که خوشبختانه رو به آخر فصل زمستون هستیم و دیروز که با اونجا برف بارون نبود آفتابی بود هوا خیلی هوای خوبی بود. امیدواریم که هر چه سریعتر کار بازسازی رو بتونیم شروع کنیم به زودتر بتونن تو این فصل که فصل کارم پیش روی ما هست یعنی از این به بعد فصل کار و سازندگی شروع میشه خیلی سریعتر خونه هاشون رو بسازن و
انشاءالله
برن تو خونه این.
آقای مهدیان، الان شناسایی صورت گرفته، مالکان میتونن در واقع اظهار بکنن که حالا مشخصات خودشون رو در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار بدن و وام رو دریافت بکنن و این وام در طی چه بازه زمانی به دستشون خواهد رسید؟
بحث کارشناسی و چیز تموم داره میشه احتمال زیاد تا پایان امروز یا حد اکثر فردا 100% خونه کارشناسی میشه. ما بیش از 35 گروه کارشناسی رو تو منطقه امروز مستقر میکنیم و از استانهای مجاور هم کمک گرفتیم کارشناس رو آوردیم که انشالله کار انجام بشه. طبیعتاً برای شروع کار لازمه که این پیشنهادات بره مصوبه هیئت وزیران بشه و ما تلاشمون است که برای جلسه فردا هیئت وزیران این پیشنهادات رو آماده کنیم بفرستیم دولت و انشالله فردا مصوبه بشه. یه مراحلی باید طی بشه، بر اساس مصوبه باید ابلاغ بشه به بانک مرکزی، بانک مرکزی به بانک‌های حامل. ولی اگر کسی بخواد کار رو شروع کنه که ما الان آبارورداری رو شروع کردیم از همین امروز
بله.
و مقدمات کار رو فراهم میکنیم و حتی اگر بخواد کار اجرایی هم شروع کنه از محل کمک بلاعوضی که پیشبینی شده حتی قبل از مصوبه دولت ما از منابع خودمون در اختیارشون میذاریم که کار شروع بشه و انشالله در حد اکثر در 15 روز آینده هم اعتبارات تو استان اجرایی بشه و بتونن مردم تحصیلاتشون از بانک ها بگیرن. تحصیلات هم میدونی که تحصیلات
بلا عوض هست.
تحصیلات دو بخشه، یه تحصیلات بانکی وام هست
بله.
که با کارمزد در روستا 4% و در شهرها 5% کارمزد میگیرن و سقفش هم برای انشالله رقم قابل توجهی که اخیراً بعد از بازسازی حادثه خوزستان افزایش پیدا کرده خوشبختانه و رقم خوبیه. بلاعوض هم برای هر واحد مسکونی در قالب احداثی و معیشتی برای هر خونه بیش از 35 میلیون تومان کمک بلاعوض داده میشه به اضافه تحصیلات هم که تحصیلات
اون وامی که فرمودید در روستاها 4% و در شهرها 5%، اون میزانش چقدره؟
این وام احداث مسکن که بخوام بله. احداث کنم در روستا 80 میلیون تومان هست و در شهرها 100 میلیون تومان.
بله، وام بانک مسکن رو در واقع فرمودید.
بانک همه بانک ها کنند.
همه بانک ها.
همه بانک های دولتی، یعنی 7 بانک مشارکت میکنند در بازسازی ها و تاثیرم که بانک مسکن هم یکی از اون هست.
بسیار خوب. آقای مهویان، با توجه به این که میبینیم با زلزلهی به بزرگی 5.6 ریشتر آسیب های جدی به منازل مسکونی در استان کهکیلویه و بوی رحمت وارد شده، در بازسازی این منازل و واحدهای مسکونی چه تجدید نظر و ملاحظاتی باید صورت بگیره؟
واقعیت این هست که این خساراتی که حالا ما دیروز شاهد بودیم در شهر روستا، عموما خونه هایی هست که اصولی ساخته نشده، یا قدیمی هن، خشت و گلی هن، سنگ هن با گل.
بله.
یا اینکه اگر مساله نو هم به کار رفته، مساله خوب هم به کار رفته، ولی فنی ساخته نشده.
خب مگر اینها از نظام مهندسی نباید در واقع اون پایان کار یا تاییدیه رو بگیره؟
نبود. الان ما در روستا که خونه میسازیم بدون استثناء اینا پروانه میگیرن، مهندس ناظر براشون تعیین میکنیم، نقشه بهشون میدیم و نظارت میکنیم و تسهیلات و کمک هایی که میکنیم در قالب نظارت شده است. اگر یک کسی یه قسط وامش گرفت خوب کار نکرد، قطعا تا اون رفع اشکال نکنه قسط دومشو بهش نمیدیم و نظارت میشه دقیقا. و خوشبختانه تو حوادثی هم که بعدا پیش اومده، هر جایی که این تسهیلات مسکن روستایی که بنیاد میده دریافت کردن و تو همین حادثه هم برید نگاه کنید، حتی یه ترک هم نخورده خونه هاشون اونا که اصولی ساختن. ولی طبیعتاً خونه هایی که اصولی نباشه، حتی اگر با مساله تیرچه بلوک و سیمان، اونا بیشتر خسارت میبینن، یعنی وزنشون
سنگین‌تر میشن،
بیشتر خسارت میبینن. و متاسفانه این خونه های قدیمی، خب اون موقع آیین‌نامه ها متفاوت بوده، اصولی ساخته نشده. این خونه هایی که خراب شدن عموماً، یعنی همشون بدون استثناء خونه های
آقای مهویان، خانه هایی هم بودن که روی گسل باشن و الان در بازسازی از سوی بنیاد مسکن این موضوع مد نظر قرار بگیره که به جای دیگه منتقل بشن و روی گسل واقع نشن.
بحث گسل بحثیه که خب خیلی از شهرها، خیلی از مناطق رو گسل هست. این که بگیم روی گسل ساخت و ساز نباید بشه، بعد شاید عملی نباشه، چون
بیشتر مناطق در واقع تمدن ها در کنار گسل ها شکل میگیره.
به خاطر این ما طبق آیین‌نامه مقررات ملی ساختمون، برای ساخت و ساز روی گسل یه محدودیت هایی هست که باید حتما رعایت بشه. مثلا بیش از یک دو طبقه ساخته نشه. ساختمون های مهم مثل مدارس،
بیمارستان ها،
اینا رو اونجا در ساخته نمیشه. ولی برای مسکن یکی دو طبقه مشکلی نداره، با رعایت یه سری از به اصطلاح ضوابط و مقررات ساخته میشه و اینا آیین مقررات ملی ساختمون مشخص کرده، ما هم رعایت میکنیم حتما.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مهویان. برای شما و همه عزیزانی که در این مناطق مشغول خدمت رسانی هستن آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
خیلی متشکرم، ممنون
شما. متشکرم، خدا نگهدار. پرداخت تسهیلات و وام به زلزله زدگان کهکیلویه و بوی رحمت گفتگو کردم با آقای عزیزالله مهویان، معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. شما همراهید با ما در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیمتون میشه. خب سپاسگزاریم از اینکه همراهی میکنید ما رو. شماره پیامکی ما 3036-37 در اختیارتون هست که خوشحال میشیم در گفتگوها و موضوعهایی که از این برنامه تقدیم حضورتون میشه با ما مشارکت داشته باشید. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم زمانی که حکم ورشکستگی صادر میشه، حالا برای یک واحد کسب و کار یا هر چیزی که در زمینه اقتصادی داره فعالیت میکنه، دادگاه در ضمن صدور حکم یا 5 روز بعد از اون یک نفر رو به سمت مدیریت تصفیه معین میکنه. مدیر تصفیه میتونه از بین کارمندان دادگستری یا هر فرد دیگه‌ای که دادگاه شایسته این امر بدونه انتخاب بشه. اما در برخی از شهرها مثل تهران، اصفهان و شهرهای بزرگ دیگه اداره‌ای به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی تأسیس شده که به طور تخصصی و حرفه‌ای وظایف مدیر تصفیه رو انجام میده. به معنای دیگه با سازماندهی مشخص به امور تاجر یا کاسب ورشکسته رسیدگی میشه. در همین راستا شنیدیم خبری رو با این موضوع که 1480 نفر با احیای شرکت‌های ورشکسته دوباره مشغول به کار شدند. به همین منظور همراه میشیم با آقای دکتر کاظم دلخوش، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، تا در خصوص وظایف اداره تصفیه و در واقع اداره تصفیه ورشکستگی بیشتر بشنویم و اینکه چطور تونستن این افراد رو مشغول به کار بکنن و این واحدها رو احیا بکنن. آقای دلخوش سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی خانم تاجداری و همکاران خوبتون و همینطور مردم شریف ایران سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
زحمات عزیزان رادیو اقتصاد تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما. آقای دلخوش بفرمایید.
ما در طول تاریخ بعد از انقلاب در مقاطع مختلف با سلایقی که دولت‌ها داشتن و با نوساناتی که اقتصاد ما داشته در بخش ارزی، در بخش پولی، مالی و امثال اینها و همینطور فرسودگی بعضی از دستگاه‌ها در واحدهای تولیدی،
بله،
یا جایگزینی واحدهای تولیدی و تولید در کشور به دلیل گسترش جمعیت و حضور شما هست که تراکم جمعیت در کشور بعضی از مشاغل و شغل‌ها توسط سازمان خصوصی را سازی واگذار شد یا بعضی ها دچار ورشکستگی شدن و نتونستن به کار خودشون با توجه به رشد قیمت ارز در کشور ادامه بدن و بعضن این ورشکستگی ها باعث شد که نیروهایی که در این بخش ها فعالیت می کردن حضور شما هستند بیکار شدن. این تعداد هم کم نیست. مثلا ما در استانهای شمالی داشتیم در سال 1362 که دولت در اون زمان استانهای شمالی رو از بخش صنعت خارج کرد، گفت به دلیل اینکه این مناطق مناطق کشاورزی هستن صنعت نمیتونه کار بکنه، باید بریم به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی. خب یه تعدادی از اینها دولتی بودن. ما در سالهای گذشته هم قانون اصل 44 رو که می نوشتیم و شرکت هایی که دولتی بودن تعیین تکلیف کردیم، سازمان خصوصی سازی ایجاد شد. سازمان خصوصی سازی هم کارش این بود که واگذاری بعضی از شرکت هایی که مربوط به دولت بود برای اینکه هم از طرفی درآمدهای دولت افزایش پیدا بکنه با توجه به تحریم هایی که وجود داشت،
بله،
و از طرف دیگه هم سهام مردم و کارگران و کارمندان شرکت ها